والسلام على سيدنا ونبينا
وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين. بحث ما در مورد این بود که آیا خصال کفاره در کفاره روزه ماه و کفاره افطار عندی روزه ماه مبارک رمضان اینها تأخیرین یا ترتیبین. عرض شد دو دسته روایت داریم، بعض از روایات دال بر تأخیرن، بعض از روایات دال بر ترتیبن. در تعارض و جمع‌بندی بین روایات دال تأخیر و ترتیب عرض کردیم ممکنه شما بدونید که روایاتی که دال بر تأخیرن قرینه میشن که روایات دال بر ترتیب رو حمله بر استحباب بکنیم، این یک راه بود. راه دوم اگر بگیم تعارض مستقره، میگیم که خب دسته دوم که دال بر تعیینن مطابق نظر اهل سنتن، یعنی ترتیباً مطابق دال بر نظر اهل سنتن، روایت تأخیر مخالف نظر اهل سنته، پس مقدم میشن. اگر هم کسی اینو نپذیرفت، باز هم بخوایم به اصل، یعنی تعارض و تساقط هم میخوایم به اصل عملی رجوع کنیم، میخوایم ببینیم اصل عملی در مقام چیه. یکی از فروع اختلافی و پیچیده بحث براءت تعیین حکم شرعی در دوران امر بین تعیین و تأخیر است. از بحث‌های پیچیده اصولی و بسیار مهم و پرتأثیر هم هست، یعنی در فتاوا بسیار تأثیر اختلاف قائل میشه. دوران امر بین تعیین و تأخیر، حکم در واقع فرض اصولی، مسئله اصولی، چه مسئله‌ای در دوران امر بین تعیین و تأخیر جاریه؟ در دوران امر بین تعیین و تأخیر براءت جاریه یا براءت جاری نیست؟ اگر براءت جاریه، تحلیل جریان براءت چیه؟ بحث پیچیده و مفصلی داره، نظرات مختلفی هم درش هست. اگر بخوام یه نظر رو به عنوان یک نظر محکم و جمع‌بندی شده در مقام که مطابق نظر آقای ایروانی هم از ارائه کنیم، اینه که وقتی براءت نسبت به حکم نیست، در واقع براءت اگر ما نسبت به حکم شرعی داریم جاری میکنیم، نسبت به حیث کلفت و تکلیف و سختی حکم شرعیه، یعنی براءت میاد برای ما تسهیل درست کنه در مقابل اون عملی که میخواد برای ما چه درست کنه؟ بفرمایید. آره، میخواد تسهیل درست کنه در مقابل اون حکمی که میخواد یک عمل رو به عنوان عمل سخت‌تر به عهده ما بگذارد. در بین تعیین و تأخیر میگن خب هم تعیین حکم شرعی هم تأخیر حکم شرعیه، ما از کدومی که براءت جاری کنیم؟ نه براءت از تأخیر میتونیم جاری کنیم، نه براءت از تعیین میتونیم جاری کنیم. جواب اینه که در فرض دوران هم بین تعیین و تأخیر، تأخیر بناش تسهیل نسبت به تعیینه، چون شما وقتی مخیری یک کدوم از این ستا رو انجام بدی، در توسعه و فسحه بیشتری هستی نسبت به این که حتما مقید باشی ترتیبا بری چیکار بکنی، اتق رقبه کنی، بعدش اگر نشد 60 روزه بگیر، اگر نشد 60 مسکین اطعام بکنی. و چون تعیین و ترتیب یک کلفت زائده نسبت به تأخیر دارد، اینجا ما براءت رو نسبت به همین حیث کلفت زائدهش جاری میکنیم. میگیم آقا ما نسبت به این که مقید باشیم به یکی و بعد یکی و بعد یکی، نسبت به این خصوص قیدی، به این کلفت براءت جاری میکنیم. نتیجهش این میشه که همچی کلفتی نیست، پس ما حاصلش میشود تأخیر. نگید آقا اصل مثبته ها، شما آمدید براءت از تعیین جاری کردید، تأخیر رو نتیجه گرفتید. نه، اصلا وقتی از حیث تعیین براءت جاری میکنیم، معناش میشود تأخیر. یعنی من متعینا لازم نیست که اول این بعد این بعد این رو بیارم، یعنی مخیر بین آوردن هر کدامم، درست شد؟ پس برابری این هم یک بحث. و مع تنزل ایزن یتم متعارض و تساقط و رجوع الاصل. اصل چیه؟ و هو یقتزل براء من ترتیب، مقتضی اینه که از ترتیب براءت جاری کنیم. چرا؟ لان این ترتیب کلفتون زائدتون مجهوله، یک کلفت زائدی که نمیدونیم در مقام هست یا نیست، نسبت بهش براءت جاری میکنیم. و نتیجه تو واحدتون علا جمیع تقادیر، پس بنابراین بنابر همه مبانی حکم می شود تأخیر. لذا این جای بحث زیادی ندارد، چون ولو این که دو دلیل اول رو نپذیرید، اصل هم همین رو اثبات می کند. بحث بعدی که خب گفتیم اگر کسی عاجز شد، استغفار برش کافیه. یکی میگم استغفار کافیه به خاطر ذیل همین صحیحه گذشت، فئن لم یجد فلیستغفر الله، پس معلوم میشود که اگر نتونست کار انجام بده استغفار کافیه. خب اون روایت های او برگه گفتش که آقا هر چی میتونه صدقه بده چی، با وجود کفایت استغفار که اینجا ثابت میکنه، اون روایت حمله بر استحباب می شود. یعنی که کافیه که هم استغفار بکنه، ولی بهتر اینه که یه مقدار صدقه ای هم بده. دیگه ایشون اینو بیان نمیکنه. و اما وجوبها مع تمکن المتأخر، حالا این نکته مهم بود، به گفتیم کسی الان متمکن نیست، لذا بهش گفتن آقا استغفار کافیه، بعدن متمکن شد. حالا کسی که بعدن متمکن میشه باید چیکار بکنه؟ گفتیم باید دوباره بره روزه‌شو بگیره، قضای روزه‌ها رو به جا بیاره یا کفاره رو بده. خب کسی که متمکن از کفاره شد بعدن باید کفاره بده، دلیلش چیه؟ میگن به خاطر اینکه از اول ادله وجوب کفاره شاملش میشده، چون عاجز بوده وجوب ادا فعلا نداشته و ادله وجوب کفاره مقید به زمانی نیست، فوری نیست که بگه آقا تو لحظه‌ای که به عهدم آمده فوری بوده من نتونستم انجام بدم دیگه به عهدم نیست، نه این اطلاق داشته. شما کفاره که باید واجبه در هر زمانی میتونی بپردازی، در حیطه‌ای که امتناع از پرداخت داری وجوب پرداخت از گردن برداشته میشه، هر وقت دوباره تونستی پرداخت کنی میدی. و اما وجوبها مع تمکن المتأخر فلان الکفاره لیس لها وقت محدد لیکون وجوبها الجدید بعد الانتقال الى الاستغفار بحاجة الى دلیل. کفاره وقت معینی نداره که بگیم آقا کفاره تو دو هفته اول بود، دو هفته اول عاجز بودم منتقل شد به استغفار، حالا که دوباره میخواد کفاره بیاد دلیل جدید داشته باشه. بل یبقا دلیل وجوبها ملاحقا للمکلف عند تمکنه، وجی دلیل وجوبش همراه مکلف تا زمان تمکن دارد. تیلت از زمان اگر کسی الالعبد تمکن نداشته باشد جعل وجوب براش لغوه، ولی کسی که در یکی از ازمنه یعنی در زمان آینده وقت دارد، خب براش خدا امتحان نسبت به همون حیث جعل وجوب میکنه و فعلی هم میشه. نه دیگه اونجا تو تعیین تعجیز نیست، صدقه و استغفار نیست، چون ما حالا اصل اینه که عرض کنم خدمت شما استغفار کمتره، یعنی که قلیل المعونه تره، و اینه که حداقل یا اینجوری بگیم استغفار متیقنه، اینجا فرقشیه که استغفار متیقنه، چون انسان اگر کفاره هم بده بازم استغفار براش واجب هست، درسته؟ یعنی اینجوری نیست کسی که کفاره میخواد بده استغفار نکنه کفاره جای استغفار بگیره، انسان نسبت به هر گناهی که انجام میده باید استغفار بکنه، کفاره یک چیزی زائد بر استغفاره. اینجا چون قدر متیقن داره فلی استغفر الله میگیریم، اون دلیل دیگه میشود اثبات زائد. خب فقط تنها چیزی میگه خب آقا تو با هم دیگه تعارض نداره، این میگه استغفار کنه بفرمایید، اون یکی میگه چیکار بکنه صدقه بده، تعارضش کجاست؟ تعارضش کجاست که این روایتی که داره میگه فلی استغفر الله چون در مقام بیانه بالمفهوم دلالت میکنه که استغفار کافیه، چیزی دیگری لازم نیست، چون استغفار حداقله. پس وقتی میگه فلی استغفر الله باید که در مقام بیانه، یعنی استغفار کافیه، چیز دیگه لازم نیست. اون روایتی که میگه آقا این کار رو انجام بده، یعنی علاوه بر استغفار کار رو انجام بده، رضا میشه ولی اقل و اکثر بیلاز نسبت به اون تیکه اکثرش به راحت جاری میکنه. و اما ان الشاك في طلوع الفجر يجوز له تناول المفطر، این حکم شیرین که آقا بالاخره شما اگه دارید غذای میخورید، هر موقع شک کردید، ما یه رفیقی داشتیم میگفت شما هیچ وقت نماز صبح غذا نمیخونم، گفتم چه جوریه؟ میگه من هر وقت بیدار بشم تو اتاق تاریک همونجا زود چشام میبندم میرم که طلبه ایم هستم، میگه چشام میبندم میرم توی چیز، میگفت چشام میبندم میرم توی دستشویی تاریک وضو میگیرم، چشام میبندم نماز رو میخونم رو چشمبسته میام میرم زیر پتو و دوباره میگم یه نیم ساعتی میخوابم، یه نیم ساعت که نمیدونم میخوابم، وقتیم که از خواب پا میشم هر موقع میخواد از اون مثلا تابستونا که از اون زود فاضلش زیاده، میگه اصلا همیشه استصحاب بقای وقت میکنم. بعد وقتا خانمم بعد میگفتش که به خانمم میگم نگو، چون بعد وقتا مثلا میگه که مثلا ساعت 7 شده نماز خوندی و بشی شدی باشی نماز خوندی، گفتش که من اینجوری میگم خب استصحاب میگم، گفتم خب این درست، حالا اینقدر بیدار و پیکر، واقعیتش که یه جورایی هم اینقدرم بیدار و پیکره دیگه، فقط به شرطی که احراز وقت رو کرده باشه ها، یه موقع اینجوری نباشه که بعدن که نمازش خوند بفهمه یک ساعت بعد از اون صبح مونده. و اما ان الشاك في طلوع الفجر يجوز له تناول المفطر فالاستصحاب الموضوع، استصحاب موضوعی داریم اینجا، استصحاب موضوع حکمی، دقت کنید، یه موقعی من شک دارم در فرضی که نمیدانم طلوع شده است یا نشده است، حکمم چیه؟ یعنی به لحاظ شبهه حکمیه شک دارم، یه موقع به لحاظ شبهه موضوعی نمیدونم طلوع شده یا طلوع نشده، به لحاظ شبهه موضوعیه و حکمیه هر دوتاش استصحاب جاریه. به لحاظ شبهه موضوعیه من تا یک ساعت پیش میدونم طلوع آفتاب نشده بود، فجر طالع نشده، طلوع آفتاب و فجر دیگه، فجر طالع نشده بود، شک میکنم که فجر طالع شده یا فجر طالع نشده، طلوع شمس محقق شده یا طلوع فجر، اینجا مهم نه طلوع شمس، خب نمیدونم طلوع فجر محقق شده یا نشده، استصحاب میکنم میگم که هنوز طلوع فجر محقق نشده، همین لحظه هم که اصلا محقق نشده، شروع میکنم همجور غذا خوردن، لحظه به لحظه استصحاب میکنم هنوز طلوع فجر محقق نشده. استصحاب موضوعیه، کسی استصحاب موضوعی رو اصلا جاری ندونست یا اینجا استصحاب موضوع رو اشکال داشت، استصحاب حکمی هم در مقام داریم، استصحاب موضوع و استصحاب حکمی مقدمه، اگر استصحاب موضوع رو قبول نکردیم نوبت به حکمی میرسه، میریم سر استصحاب حکمی. من میگم میدونم که آقا تا 10 دقیقه قبل از طلوع آفتاب خوردن برای من جایز بوده، شک میکنم حالایی که شاک که در طلوع آفتاب دارم خوردن برای من جایز هست یا جایز نیست، استصحاب میکنم، میگم هنوز هم خوردن برای من جایز است. و خب اما ان الشك في طلوع الفجر يجوز له تناول المفطر فالاستصحاب الموضوعي و به قطع نظر عنه يجري الاستصحاب الحكمي، استصحاب حکمی میکنم، تا چند دقیقه قبل بر من جایز بوده، الان شک میکنم که بر من جایز هست یا جایز نیست، استصحاب جواز اکل این غذا رو میکنم. این غیر از استصحاب عدم طلوع فجر تا این لحظه است که استصحاب موضوعی بوده. و بعد هذا لا يبقى وجه للحاجه الى وجوب الامساك من باب المقدمه، ببخشید بقدر نظر عن، اگر حالا استصحاب رو هم کسی نپذیرفت، گفت اصلا من استصحاب رو حجت نمیدونم، شک میکنیم که الان خوردن این غذا بر من حرام هست یا حرام نیست، چی جاری میکنیم؟ براعت عن الحرمه جاری میکنیم، نمیدونیم توی لحظه‌ای که شاکیم خوردن حرامه یا حرام نیست برای ما، براعت از حرمت جاری میکنیم و میخوریم. و به قدر نظر عنه یجوز و تمسک بالبراعت، تمسک به براعت از حرمت میکنیم. و بعد هذا لا یبقى وجه للحاجه الى وجوب الامساک من باب المقدمه العلمیه، او بحثی که در باب وضوء آقایون میگفتن که اگر شک داری مثلا وقتی میخوای تا آرنج دستت از آرنج بشوری باید یه مقدار بالاتر بشوری، از باب مقدمه علمی که یقین بکنی از ابتدای آرنج شستی و عرض کنم اشتغال یقینی مستدی فراغ یقینی است، در اینجا نمیاد، در اوجور موارد در اینجا نمیاد. به خاطر چی؟ به خاطر که اینجا اصلا اصل رافع داریم دیگه، چون اصل داریم و دلالت میکند که در چنین مواردی شما میتونید که بخورید و اشکالی نداره، دیگه لازم نیست از باب مقدمه علمیه که یقین حاصل میکنم، میخواهم یقین حاصل کنم که از لحظه اول طلوع فجر من ممسک بودم، شک دارم اگه الان بخورم ممسک هستم یا نیستم، آقایون میگن که اون دلیل میگه که باید قائل به چی بشه؟ قائل به وجوب امساک بشه از باب مقدمه علمی، چون باید یقین حاصل کنم از لحظه اول صبح من امساک کردم، شک میکنم از چند لحظه جلوتر شروع میکنم که چی بشه؟ از باب مقدمه علمیه قطع حاصل کنم که از لحظه اول چیزی نخوردم. ولی یکی کسی که میخوره همین لحظه اول از اینکه میخواد بشه قورت میده، خب میگن این قطع حاصل نمیکنه به این عمل. پس بنابراین یه عده قائل به مقدمه وجوب امساک از باب مقدمه علمیه شدن، ایشون میفهمن وجوب امساک از باب مقدمه علمیه در فرضی که اصل دیگری داشته باشیم جاری نیست. این تمام. و اما ان علیه القضا لو انکشفت طلوع، اگر گفتیم که براش معلوم شه که طلوع فجر شده باید حتما بره نمازش رو قضا بکنه، فلعنه لم یعت بالواجب، روزه رو قضا بکنه، یعنی اگر وقتی رفت و خورد و خورد و خورد بعد رفت پایین نماز بخونه، یه موقعی پیش تلویزیون رو روشن کرد نه کرد آخر نمازیه که آقا صبحای ماه رمضان داره میذاره، یعنی 10 دقیقه پیش 12 دقیقه پیش طلوع آفتاب شده، خب پس بنابراین معلوم شده که این اون امساکی که در طول روز لازمه، یعنی از اول طلوع تا اول غروب آفتاب از این امور اجتناب بکنه، این امساک رو محقق نکرده، اول طلوع آفتاب چیزی خورده بوده. اما ان علیه القضا لو انکشفت طلوع فلعنه لم یأت بالواجب و هو الامساک ما بین الحدین، امساک ما بین حدین رو جاری نکرده. خب ممکنه کسی بگه آقا ما آمدیم گفتیم یک سری اصول نافیه داریم، ای همه آمدی خودت تو رساله علمیت نوشتی، رساله عملیت نوشتی، آقا جان نگاه نکن پشت سرت و راحت بخور، و ایشون میفرن اون حکمایی که ما آمدیم گفتیم به لحاظ حکم تکلیفی جواز عقل بود، یعنی اگر بخوری حرام مرتکب نشدی، ولی حالا اگر آمدی و رفتی و این عمل رو انجام دادی بعد فهمیدی که خلاف کردی، خب روزه رو باید قضا رو هم بگیری دیگه، فقط کفاره ای وسط نداره، ببخشید حالا قضا رو باید بگیری کفاره‌اش. حالا اینجا نمیگن اختلافی میشه اون بشه. در اینجور موارد قضا نداره کسی که آمده روزه رو خورده، عمدن هم خورده، با مجوز شرعی خورده. اینجور موارد باید ببینیم کفاره یا نداره. ظاهرا کفاره نداره، اینجور موارد به قضا اکتفا میکنن. و ما تقدم من ان الاصول ينفعه في رفع الحكم تک من ان الاصول ينفعه، این که گفتیم اینجا اصل به نفعشه، میتونه استصحاب بکنه، في رفع الحكم تکلیفی دون الوضعی، بخاطر رفع حکم تکلیفیه نه بخاطر رفع حکم وضعی. موارد متعددی داریم که میاد از امام یک مسئله ای رو سوال میکنه و میگه که آقا من در جور موارد چیزی تو ذهنم بود میخواستم بگم، ذهنم پرید، مثال خوب میخواستم بزنم، بالا یادم اومد براتون میگم. پس بنابراین این که اومد، ها یادم اومد، میاد پیش حضرت میگه، میگه آقا مثلا همچین مسئله ی حضرت میفرمایند که مثلا اشکال نداره، اعتنا نکن. بعد میگه آقا اینجوری حضرت میفرمایند فرض نکن. خیلی که اصرار میکنه حضرت میفرمایند این موارد رو تا انجام میدی بخاطر میخوای اون شک تو از بین ببری، بخاطر خود دودلی احتمال میدی بعدن عملت به مشکل بخوره، لذا خب میری اینجا فرض هم میکنی. ولی اگه کسی میبینه ولا هاز حکم اولیه، اینجا اصل جاریه، لذا شما اگه نگاه هم بکنی یا نگاه نکنی فرقی نمیکنه، میتونی نگاه نکنی غذاتو بخوری. از این بابه که اگه نگاه نکنی این همیشه دودلی برات باقی میمونه، بعدم نمیتونی برای دودلی و فضولی خودت غلبه بکنی، میری برمیداری نگاه میکنی که اون لحظه ساعت چند بوده، مثلا همون لحظه یک پیامک آمده برات، وقتی میری نگاه میکنی ساعت پیامک مشخص میشه، میفهمی اون زمانی که بوده ساعتی بوده که طول آفتاب شده بوده. و الا اگر بتونی بعد یه جوری باشه که بر شک خود باقی باشه که من اینا داره، و الا اکثر مواردی که انسان در مورد شبهات موضوع فحص میکنه با اینکه لازم نیست، تو روایت هم به این مضمون داریم که شما بخاطر اینکه میخوای شک و دودلی خودت از بین ببری کار میره انجام میدی، ولی هیچ لزوم شرعی نداره. اما و ما تقدم من الاصول ينفع في رفع الحكم التكليفي دون الوضعي، اصول فقط نافیه در رفع حکم تکلیفی ان، حکم وضعی سر جای خودش هست، ولی فحش هم مانعی نداره. هاذا ما تقتضیه القاعده، پس بنابر مبنای قاعده کسی که نگاه نکرده وجوب قضا ندارد، این علل قاعده است. الا ایشون آمدن یک روایتی رو قائل شدن، الا ان موثقت سماعه اینجوری میگه که میگه سالت رو عن رجل اکل او شرب بعد ما طلع الفجر، سوال کردم از یک بنده خدایی که خورده یا نوشیده بعد از طلوع فجر فی شهر رمضان. حضرت تفکیک قائل میشن، میگن فانکان قام، اگر پاشده بود رفته بود بالا پشت بوم، فنظر نگاه کرده بود، فلم ير الفجر فحص کرده بود و فجر رو پیدا نکرده بود، فاکل بعد خورد ثم عاد بعد برگشت فرع الفجر، دید او فجر خیلی هم بالا زده، اشتباه کرده بوده، تو روز خورده بوده، فلیتم صومه ولا اعاده علی، چون فحص کرده بوده کارشو انجام داده بوده هم روزش میگیره هم اعاده نداره. و انکان ولا اگر بلند شد با چشمای بسته رفت تو آشپزخونه سر ظرف غذا نشست مفصل خورد، بعدم با همون چشمای بسته اومد تو اتاق خواب که بخوابه، یه دفعه دید عرض کنم خدمت شما صدای مثلا دعای فرج داره از مصدر مسجد میاد که 20 دقیقه بعد از اون دارن میخونن. و این کانم قال این، خب اینم گفتیم، و این کان قام فاکل و شرب خورده بدون فحص ثم نظر الی الفجر فرعا انه قد طلع الفجر، بعد دید که فجر طلوع کرده، فلیتم صومه، باید این روزش رو تمام بکنه، و یقضی یوما آخر لانه بدع بالاکل قبل النظر فعلیه العاده، چرا؟ چون قبل از اینکه بخواد نظر کنه و فحص کنه شروع به خوردن کرده بود، پس باید اعاده بکنه. این روایت تفصیل قائل میشود بین مراعات و عدم مراعات. حالا من دقیقاً آدم نیست فتاوا رو، ولی فکر می‌کنم در فتاوا خیلی قائلن که تفاوت بین مراعات و عدم مراعات نمی‌کنه. در هر صورت اگر بعد از طلوع فجر فهمید که روزش تمام شده، در هر صورت روزش باطله. و اما انه لا شیء علیه، فهمید که بالاخره روزش بعد از تو روز بوده، تو روز چیزی خورده، اما انه لا شیء علیه مع بقاء حالت شک، گفتیم اگر این حالت شک تو ابد براش باقی بمونه روز قیامت رفت ناکد او همه این روزها که بوده روزی نگرفته بوده، همه رو بعد از اون روز چیزی خورده بوده. در این صورت چی؟ اگر عرض کنم خدمت شما و اما انه لا شیء علیه ما بقاء حالت شک، اگه تا ابد حالت شکش باقی مون، چرا؟ به خاطر که خب بالاخره نتونسته احراز کنه که روزش باطله، براءت اینجا جاریه و مستقره. فالاصل البراءه بعد عدم المحرز لموضوع وجوب القضاء والكفاره، دلیلی نداشت که موضوع قضا، عرض کنم خدمتشون، موضوع قضا و کفاره رو بتونه احراز بکنه، در این صورت براءت جاری میکنه. اونم که گفتیم اگه کسی شک در غروب داره نمیتونه ارتکاب مفطر رو انجام بده، چون اینجا هم استثناء استصحاب موضوعی داره، هم استصحاب حکمی داره. استصحاب موضوعیش چی میگه؟ استصحاب موضوعیش میگه تا 5 لحظه پیش روز بود، الان شک میکنه شب شده یا نشده، بود روز باقیه. استصحاب حکمیش چی میگه؟ میگه تا 10 دقیقه قبل که روز بود خوردن برات حرام بود، الان شک میکنه خوردن حرام یا حرام نیست، استصحاب کن بگو هنوز خوردن حرامه. پس بنابر این و اما ان علیه القضا والکفاره فلانه بالاستصحاب الموضوعی عرض کنم خدمت شما، یتنقه یا یتنقه موضوعهما بعد ذم الوجدان الی الاصل، به خاطر اینکه با استصحاب موضوعی 11 میگم بالاست. و اما ان شک فی الغروب، کسی که شک در غروب داره، لا یجوز له ارتکاب المفطر، نمیتونه ارتکاب مفطر کنه، به خاطر همین گفتیم چون هم استصحاب موضوع داره هم استصحاب حکمی. فل الاستصحاب قاعده اشتغال یقینی مستدی فراغ یقینی هست اینجا جاریه، که حالا اینکه آیا قاعده اشتغال در جور موارد استصحاب به حاک دلیلشه یا دلیلی غیر از استصحاب دارد، فلانشون به عنوان یه قاعده مستقل بیان میکنن، ولی که ممکنه کسی دلیلشو همین استصحاب بگیره. قاعده فراغ یقینی، اشتغال فراغ یقینی چی میگه؟ میگه وقتی ذمه شما قطعا به یک تکلیف مشغول شد، اصل بر اینه که تا فراغ یقینی مرتکب نشدی حق نداری به این. ازش تو اصول یه بحث داره، بحث خیلی مفصل و فنی هم هست، اونم اینه که آیا امتثال ظنی کافی یا کافی نیست. اگر شما رفتی یک عملی رو انجام دادی و امتثال کردی، احتمال میده مطابق با دستور مولا باشه، احتمال میده نباشه. پس الان احتمال وجوب تکلیف رو 50% میده، چون 50% احتمال میده تکلیف رو اتیان کردی. اینجا نسبت به این تکلیف احتمال 50% تکلیف میدی، نسبت به این تکلیف شما نمیتوانید براءت جاری کنید. اینجا مجرای قاعده اشتغاله، دلیلش هم سر جای خودش به تفصیل خواهد آمد که وقتی یقین کردی یک حکم برات هست، باید یقینا از ذمت چکا بکنی، فارغ کنی. و قاعده الاشتغال الیقینی استدعی الفراغ الیقینی. اما ان علیه القضا والکفاره، ای که آمد و اگر رفت آخر روز استصحاب خوردن نداشت و خورد، اینجا هم قضای و هم کفاره هست. چرا؟ میگه به خاطر اینکه خوب دقت کنید، چون موضوع وجوب کفاره دو چیزه. موضوع وجوب کفاره چیه؟ دو چیزه. خوردنی که در کجا واقع شود؟ در روز. خوردنی که در روز واقع شود، خوردن بل وجدان، روز بودن بل استصحاب. استصحاب روز بودن رو اثبات کرد، وجدان هم خوردن رو اثبات کرد، پس معلوم شد خوردن در روز محقق شده است. خوردن در روز که محقق شد، موضوع وجوب کفاره است. مگر اینکه از خارج بعداً بفهمه با این که تخلف کرده ولی بعد از غروب واقع شده بوده، از اون قبلا گفتن، در اینجا دیگه حکم برش مترتب نیست، وجوب قضا و کفاره ندارد، ولی نسبت به این که نسبت به این دلیل منجز اسیان کرده متجری بوده، حالا نگم اصلا تجری کرده، چون دلیل منجز داشته که نباید بخوره و رفته خورده، نسبت به دلیل استصحاب چیکار کرده؟ تجری کرده. اینجا تجری صدق میکنه. تجری مواردی بود که عملی رو مرتکب بشه، عمل حرامی رو مرتکب بشه که مطابق با واقع در نیاد، مخالف با واقع. لیوان شراب رو به قصد شراب ورداشته نوشیده، آب در آمده، خودش که خیلی ناراحته که سرش کلا رفته که شراب مثلا شیشه 40000 تومانه و شراب قلابی دادن و آب دادن، ولی خداوند متعال اینجا میگه تو هر که حرمت مولا کردی. آقای صدر خیلی جزء مرحوم شیخی نظرشونی بود که قبح فاعلی داره قبح فعلی نداره، مشهور نظرشونیه که تجری قبیحه، علت چه هم که میگه ملاکش با اسیان فرق میکنه، در اسیان هم ملاک حد که مولاست، در تجری هم ملاک حد که مولاست. پس بنابراین اما ان علیه القضا والکفاره فلانه بالاستصحاب الموضوعی یتنقه موضوعهما بعد ذم الوجدان الی الاصل، و اما مع اتضاح دخوله، اگه فهمی شب داخل شده بوده، فلعدم تحقق موضوعهما، چون دیگه اینجا عرض کنم خدمت شما موضوع کفاره که اکل در روز باشه رو دلیل ندارید براتون ثابت بکنه. غایته از کنم تثبت العقوبه من باب تجری، از باب این که تجری کرده یه عقوبتی برش باره.
خب
نداره دیگه. خب اگه جوری اذان، واقعا هم اینجوری اذان صدا سیما چیز نیست، اطمینان آور نیست، مخصوصا تو اذان صبح، مخصوصا تو ماه رمضان. تو اذان صبح که هیچ وقت اطمینان آور برای خیلی از مردم نیست، چون خیلی ها میدونن که 10 دقیقه رو بعد از اون میگن، و لذا اطمینان آور نیست، مخصوصا تو مارمیزون که احتیاط میکنن باز همو از اون احتیاطیشون هم با 4 5 دقیقه جلو میکشن، لذا اون ملاک نیست. اگه اطمینان آور نمیشه اصلا صدا سیما اذان مؤذن که اصلا دعوا سری که اذان مؤذن حجت یا حجت نیست، از باب خبر ثقه، از باب رجوع به خبره، از باب بیان، از چه بابیه، از چه یا از باب اطمینان شخصیه. اگه اطمینان نوعی حاصل بکنه که قطعا حجته، اطمینان شخصی هم باشه حجته. میماند این که مواردی که اطمینان حاصل نشه آدم احتمال خلافش رو زیاد بده، خب در جور موارد زن دیگه بچ نمیشه عمل کرد، مثلا این جور موارد که یه مقدار آشنا بشه نسبت به از اون صبح مخصوصا هیچ اطمینانی به ساسیما پیدا نمیکنه. الان خیلی ها احتیاط میکنن، مشهور احتیاط میکنه. خب بله این مقدار که اصلا اطمینان حاصل بکنه تو وقتای معمولی، من خودم نزدیک یک ربع دیگه اطمینان حاصل میکنه تو ماه رمضان، آدم 20 دقیقه صبر کنه. من خودم ایام معمولی عموما یک ربع صبر میکنم، ماه رمضان 20 دقیقه صبر میکنم.
اینو خب برای نماز بگیر دیگه، بعد از اذان منظورتون
بله برای بحث نماز، نه بحث دخول دیگه، بس دخول وقته کی وقت دخول میشه از اون وقت آدم خب افطار میکنه، از اون وقت یک ساعت جلوترمه، اما اون موقع نمیشه دیگه که ماه رمضان آدم بیداره میخواد نماز بخونه، خصوص نماز شب که او بر میشه، اون متدین متشرع یه ساعت قبلش افطار میکنن دیگه، یعنی سحرشون رو میخورن که بعدش اون نیم ساعت، چون تاثیر ندارن اون نیم ساعت، آدم بچه کوچیک داشته باشین که حالا بچه کوچیک رعایت میکنه مثلا تازه به سن تکلیف رسیده، ولی معمولیه که یه ساعت زودتر برن میشن افطارشون رو میکنن، پا میشن نمازشون رو میخورن دیگه، از نیم ساعت زودترش هم میبینی آدم افطار میکنه، رعایت میکنه دیگه. این به درد اونجا نمیخوره، این مشکل جایی که یه روز درس هم داری، کارم داری، میخوای بری سر کار، یه دفعه 10 دقیقه بعد از اون از خواب پا شدی، یا یه دفعه تا گفت تلویزیون الله اکبر از خواب پریدی، حالا چیکار بکنی؟ چیزی بخوری یا نخوری؟ خب ماه مبارک نماز داره، کسی اطمینان داره که از اون داخل نشده، الان هنوز وقت نشده، 3-4 دقیقه جلوتره، خب زود میره، هم دو تا لیوان شیر که آدم بتونه در عرض چند ثانیه هم بخوره خودش موثره دیگه، خودش میشه سحری خوردن، اونجا ثمرش معین میشه، نه تو فضای متعارف. تو فضای متعارف بدم سحرش خورده، حالا یه لیوان آب بخواد بخوره نمیخوره دیگه، احتیاط میکنه. ولی غالبا اینجوریه که در ماه رمضان من خودم نسبت اگه همچین موردی پیش بیاد تا لحظه اذان احتیاط نمیکنم، یعنی قبلش دیگه احتیاطی نمیکنم، چون برام اطمینانه تا لحظه اون اذان نگفتن، یعنی 2 دقیقه به اذان میگه حداقل یه ربع تا اذان مونده دیگه، حالا 2 دقیقه قطعا مونده دیگه، مثلا اون وقت آدم میتونه لحظه آخر چیزی بخوره. خب
چرا اذان نمیبرن
یه ربع؟ یعنی چی؟ نمیدونم، اینا رو بر اساس کاری که آقای چیز انجام داده انجام دادن، از آن رو چیز نمیکنن، احتیاط تو ماه رمضان از این برای احتیاط میکنن، تو بقیه سال نه. یه علتش اینه که از آن بحث مفصلی داره، به خاطر اینکه تو تشخیص اذان تو روی صبح، یعنی تنها اذانی که نمیشه تشخیصش داد به وسیله عرض کنم ریاضی و قواعد راحت ریاضی و حساب کردن، همین اذانه، اذان چیز اذان ظهر که خیلی راحت لحظه زوال رو پیدا میکنن، نیمه شهر شرعی هم همین جوریه، اذان مغرب هم دقیقاً اگر بنامون غروب خورشید باشه که با دهم ثانیه حسابش میکنن میگن، اگر مغرب به معنای ذهاب و حمره مغربیه هم باشه که خب این هم دیگه قابل تشخیصه چون خیلی راحت دیده میشه، میمونه اذان صبح که فقط ملاکش یه رؤیته. در اذان صبح کاری که انجام دادن این که این آقای تقی عدالتی یه جمعی از اساتید و مشهد رو برداشته برده بیرون شهر چند روز متوالی، بعدشون گفته کی شما به نظرتون مثلا اذان شده، گفتن این لحظه، بعد اومده حساب کرده که این لحظه خورشید درجهش چقدر زیر افقه، و بر اساس او آمده گفته که خب هر موقع درجه خورشید این هر روز حساب کرده که تو چه لحظه خورشید ظاهرا 17 درجه، میگه خورشید 17 درجه که زیر افق باشه اذان صبح محقق میشه، بر اساس این آمده همه سال رو حساب کرده، در صورتی که خودش هم میدونه که در مواقع سال مشخصه هوای گرم و سرد اختلاف داره، به چشم افراد مختلفه، تو فضاهای مختلف مختلفه، لذا این روش رو خیلی‌ها قبول ندارن وقت اذانی که اینا معین میکنن از این طریق تعیین شده، لذا خیلی ها اشکال میکنن به صرف این هم که حالا آدم چشم تیزی باشه، آدم چشمش نمیدار ضعیف باشه، اینا هم موثره، لذا اذان صبح چیزی نیست که خیلی راحت بتونن مشخصش بکنن. معمولا حالا اونایی که مقلد امامن که قطعا مخصوصا تو لیلای مغمره چون طبق فتوای امام تو لیالی مقمره، یعنی از 12 تا 16 17 که ماه هست، حضرت امام قبلا بحث کردیم دیگه، میگن ملاک رؤیته، میگن که نه رؤیت تقدیری، باید بالفعل شما صم للرؤیا و افطر للرؤیا و چیز در موقع نماز هم میگن باید حتما رؤیت باشه. میگن ملاک اینه که ببینیم، حتی یتبین لکم، نه که تبین تقدیری، یعنی واقعا الان باید تبین کنیم. و وقتی لیله مقمره هستش که بعد از طلوع اذان صبح هنوز اون نزدیکا، یعنی خورشید ما هنوز توی مغربه، بنابراین شما باید چیکار بکنید؟ شما باید یه مقدار صبر بکنید که چون نور ماه باعث میشه که نشه شما مشرق یک مقدار سفید دیده بشه و باعث میشه شما دیرتر ببینید. بقیه حرف قبول ندارن، میگن خب فرقی با ابر چیه با چیه، از تمام دفاعی هم میکنن، ولی بالاخره مقلدین حضرت امام باید مثلا لیالی مقمره از 12 ماه تا 16 ماه یه احتیاط بیشتری بکنن. الان همینجوری 10 دقیقه غالبا 10 دقیقه رو چیز میکنن، حد اول احتیاط میکنن تو نماز جماعت. ابوی ما که اینجوری بودن با محرم امام زه، اکثر آقایون همینجوری هستن دیگه. الان یه قاعده کلی کردن که 10 دقیقه احتیاط کنیم که کسی به مشکل بر نخوره. خب این بحث هم تمام، یه فرع دیگه کوچیک بخونیم ببینیم پیش میتونیم بریم. و ناوی لارتکاب المفطر بدون تحقق الفعلی یجب علیه القضاء فقط ولا یصح صوم ندبیم من علیه القضاء. دو تا حکم رو الان بررسی میکنیم. یک کسی که نیت میکنه که مفطر رو انجام بده، اینم قبلا گفتیم، را میفته میره که لیوان آب رو برداره بخوره با تصمیم قطعی، تا لیوان آب رو برمیداره که بخوره پشیمون میشه میگه روزه لیوان نمیذاره نمیخوره. اینجا میگن روزش باطل، قضا و کفاره نداره. روزش باطل چرا؟ به خاطر گفتن آقا از آب ببخشید قضا داره کفاره نداره. روزش باطل قضا داره به خاطر چی؟ به خاطر این که این با این فعلی که داره انجام میده دیگه قصد ندارد که امساک بکند از اکل، و ما گفتیم که روزه جمیع امساکات از این اشیاء مقصوده است به قصد تقرب. یعنی برای روزه گرفتن شما باید نیت بکنید، قصد داشته باشید که از خوردن امساک میکنم برای رضای خدا. الان قصد امساک ندارم دیگه، میخوام برم قضا بخورم. ولی از اون طرف چرا کفاره نداره؟ به خاطر مفطر رو انجام ندادی. موضوع وجوب کفاره اکل و شرب بود، نه نیت اکل و شرب. به من فقط نیت داشتم، اکل و شربی که محقق نشد. پس بنابراین کسی که نیت افطار میکند ولی افطار نمیکند، نسبت به اصل افطاره، چون دیگه نیت روزه نداره، روزش به هم زده، باید بره قضا بکنه، ولی کفاره دیگه روزش نداره به خاطر اینکه موضوع کفاره محقق نشده. و اما ان فاقد نیت المتواصله علیه القضا، کسی که نیت تواصل و پشت سر هم داشتن روزه رو نداره، وسطش چیزی میخوره نیت میکنه چیزی بخوره، این باید بره قضا بگیره. فلعنه لم یعتبر واجب، چون واجب رو انجام نده. واجب چی بوده؟ هو الامساک عن قصد قربی، یعنی امتناع بکنه، امساک داشته باشه از خوردن این به قصد قربت. این امساک نداره، قصد قلبی بر عدم خوردن نداره، قصد قلبی بر خوردن داره. و اما عدم وجوب الکفاره، چرا؟ چون موضوع وجوب کفاره محقق نشده. موضوع وجوب کفاره اکله و شربه، و اکل شرب محقق نشده. و اما عدم وجوب کفاره فلا عدم ارتکاب المفطر الذي هو موضوعا، چون افتام و انجام و اتیان مفطری که موضوع وجوب کفاره است اینجا محقق نشده است. و اما عدم صحت تطوع من علیه القضا، گفتیم اگه کسی روزه مستحبی داشته باشه صحیح نیست ازش بره روزه قضا بگیره، و این یک بحث اجماعی و چیزیه. فقط اینجا این نکته رو توضیح بدم برای شما، این قضایی که اینجا دارن میگن مراد مطلق روزه واجب نیست، به همین دقتی که آقای ایروانی میگن، یعنی فقط کسی که قضای روزه ماه مبارک رمضان بر عهده‌اش باشه بعد این کارو انجام بده، ولی اگه کسی که مثلا روزه کفاره بر عهده‌شه 40 جلسه کفاره‌اش گرفته 20 جلسه دیگه‌اش مونده میخواد یه روزه مستحب بگیره، این معنی نداره. و اما عدم صحت تطوع، یعنی تطوع یعنی مستحبی، روزه مستحبی، ممن علیه القضا، چرا؟ به خاطر صحیح حلبی میگه سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل علیه من شهر رمضان طائفتون، یه دسته ای از روزهای ماه مبارک رمضان هنوز برش هست، آیه تطوع آیا میتونه روزه مستحبی بگیرد؟ حضرت میفرمایند لا، نمیتواند، حتی یقضی ما علیه من شهر رمضان، تا آنچه از ماه مبارک رمضان برش واجبه رو قضا بکنه. روایت دیگه هم در مقام داریم، بحث بعدی بحث شیخ و شیخه است، بحث مفصلیه مربوط به آیه 184 تا 185 سوره بقره است، ان شاء الله مطالعه بفرمایید که دیگه تفصیلیه جلسه بعد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم. بفرمایید.
این باشه که اگه غذای مخرج به گردنش نمیتونه مستحب بگیره و مستحب به نیت مستحب بگیره باشه میشه تکلیف.
خب هیچ دیگه عمل مستحب مرتکب نشد دیگه. هر نماش.
به جای اون غذا هم حساب میشه؟
نه قطعاً روز مستحب به جای غذا حساب میشه. باید نیت کنیم. فقط تنها روزه که بدون نیت جای روزه دیگه تمام میشود روزه ماه مبارک رمضانه. امروز باید نماز خدمتتون باشه. کسی هست؟
کسی نیست.
خب من برم بالا تجربه کنم.
روزه مستحبه و این هاش اصل استاکه
و اصل مبارک لازمه. نه از اصل روزه همینه، فقط در روزه مستحبی نسبت به اولش یک توسعه‌ای دادن. یعنی اگر کسی اصلا نیت روزه نداشت و همینجوری چیزی نخورد، گفتن روزه مستحبی تا چند دقیقه قبل از غروب هم اگه نیت کنی کافیه. ولی من اینو نمیدونم، ذهنم هم از قدیم این مسئله بوده، اینو باید سوال کنیم. اگه کسی نیت روزه مستحبی کرد بعد قصد افطار کرد ولی افطار نکرد، اطلاقات دلیل روزه مستحبی شاملش میشه؟ باز دوباره دم غروب بتونه دوباره تجدید نیت روزه مستحبی بکنه یا نه؟ اصل اینه که چون اطلاق داره میگه خب آقا بالاخره قصد کردم روزه نباشم، ولی چیزی که نخوردم، همونطور که اگه از صبح قصد میکردم تا دم غروب چیزی بخورم چیزی پیدا نمیکردم دم غروب میتونم روزه مستحبی کنم، الانم قصد روزه گرفتم روزه رو برهم زدم دیگه، دوباره 10 دقیقه قبل از غروب اطلاق دلیل میده دوباره میتونم روزه بگیرم.
اگه توی همون زمانی که داره نیت روزه مستحبی ارتکاز تو ذهنش باشه که اگر مثلا مطلوبه برام که امروز کسی بریم چیزی تعارف بکنه و من روزم باز بکنم، این نیت
نه 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 محبوش نه. این که یعنی تعارف کنن و به خاطر تعارف دیگری
اگر اعلام بکنم مثلا بگیم من روزم بکنم
من اینم نه من اینم جلسه قبل من ظاهرا من اینا داره
خچه به نیت صبح وارد نمیکنه، یعنی فرد اصلا نیت نداره.
نه چرا نیت داره، لذا اگه کسی دعوتش نکنه تا آخر غروب روزه میگیره یا نمیگیره؟ شما اینو بگید
اصلا میاد اعلام میکنه دیگه؟
نه اب نداره. حالا اگه اومدیم هیچ کی دعوتش نکرد
چی
میگیره؟ اصلا
وقتی داره اعلام
میکنه. آقا خب شما جواب منو بدید.
نه
شما جواب منو بدید. الان همین یک کلمه منو شما جواب بدید. اگه توی جمعی آمد گفتش که به جای جمعی بود گفت که من روزه دارم اینکه روزم باز کنه. هیچ کی روزاشو باز نکرد. تا دم غروب روزاشو میگیره یا میره میخوره؟
میگیره.
خب دیگه پس قصد روزه داره.
اصلا راست. امروز چه شاید